بسم الله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم. این فرقی را که مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف بین استحباب ذکر کردند و فرمودن که کیک در وجوب و استحباب در رابطه با ذات اونها نیست، این طور که یک طلب کامل باشد و استحباب یک طلب ناقص که در حقیقت این کمال و نقص در رابطه با ذات وجوب و ذات استحباب مطرح باشه، نه تشکیک ما در رابطه با یک سری مسائلی است که خارج از ذات و به تعبیر ایشون از مفارقات، یعنی چیزی که خارج از ذات لکن قد ینو به ذات، معنای مقارن یعنی قد یقترن به ذات، و اینجوری توضیح دادند که این مولایی که صیغه افعل به کار میبره اگر همراه با صیغه افعل یک نوع حدت و شدت و حرکت دست ها و کوهای ها بر زمین باشه، ما ازش انتزاع وجوب می کنیم، و اگر همراه صیغه افعل این معنا باشد که خود مولا بگوید که و الم تفعل، مانعی نداره، اشکالی پیش نمی آید، ما انتزاع استحباب می کنیم، و اگر خالی از این دو نوع مقارن باشه این مختلفون فیه که آیا دلالت بر وجوب می کند یا بر وجوب نمی کند. این بیان ایشون به نظر که اصلا معلوم نیست که ایشون چه می فرمایند و آیا در اون جهتی که بحث ما هست این بیان ایشون میتونه در اون جهت وارد باشه یا نه. چطور؟ برای اینکه به کلام ایشون که انسان مومی کنه و بیان ایشون رو در نظر میگیره اینجوری استفاده میکند که از صیغه افعل انتظار میشود و کجا از صیغه افعل انتظار وجوب نمیشود. ما در این جهت بحث نداریم، اصلا بحث ما در مقام اثبات نیست، بحث ما این نیست که کجا وجوب تحقق دارد و کجا تحقق ندارد. در رابطه با اثبات ما بحثی نداریم. اونی که محل بحث ما هست یک جهتی است به مقام ثبوت، همانطوری که در سایر تمایزها ما در مقام ثبوت داریم. ما وقتی که تمایز بین انسان و بقر را ملاحظه می کنیم، بین این دوتا مقایسه کنیم، ببینیم مل ما ازو بین الانسان و البقر، می بینیم که تمایزشون در رابطه با فصل ممیز انسان مثلا ناطقه و فصل ممیز بقر یک شیء دیگر. اما این که کجا انسان تحقق داره، کجا بقر تحقق داره، چه موجودی به حسب خارج انسانه و چه موجودی به حسب خارج بقره، اینها در مسئله تمایز بین انسان هیچ مطرح نیست. تمایز بین انسان در رابطه با ماهیت این دوتاست. ماهیت الانسان اصلی داره و ماهیت البقر فصل دیگری داره و جدای از همند. ما وقتی که مسئله تمایز بین وجود و استحباب رو بررسی می کنیم، اینجا هم همینطوره. درسته که وجوب یک امر اعتباریه و استحباب هم یک امر اعتباری، اما وقتی که این دو امر اعتباری رو ما مخصوصشون رو بررسی بکنیم، چی کار داریم که منشأ تحقق این امر اعتباری چیه؟ منشأ انتزاع اون امر اعتباری. مثل این که از شما بپرسند که مسئله بیع مسئله اجاره اعتباری هند، آیا فرق بین این دو امر اعتباری رو شما بیان کنید؟ مل فرق بین البیع و الاجاره؟ در بیان این فرق دیگه شما کاری به این معنا ندارید که آیا بیتو آیا بی به واسطه بیتو انتزاع می شود و اعتبار می شود یا نه. ما بر مقام اثبات بحثی نداریم. ما بحثی نداریم که کجا بی محقق و کجا بی محقق نیست. ما بحثمون این است که البیع او عبارتون ان امر اعتباری و الاجاره امر اعتباری یون آخر. میخواییم فرق بین این دو امر اعتباری رو ملاحظه کنیم. اگر بهتر تعبیر بکنیم، ولی که این تعبیره، اما خب در تعبیرات این تعبیر به کار می رود که ما در فرق بین بیع و اجاره می بینیم یه چه فرق داره. ماهیت البیع با ماهیت الاجاره چه فرقی بینشون وجود داره در بحث تمایز بین وجوب و استحباب؟ هم مسئله اینه که ماهیت الوجوب و ماهیت الاجاره چه فرقی بین اینها تحقق داره. اما اینکه شما بفرمایید وجوب اجرا می شود از افعل با مقارن خاص و استحباب انتزاع می شود از افعل با مقارن خاص خودش، این ربطی به اون جهتی که محل بحث ماست به نظر می او ارتباطی نداره. ما نزاعمون در مقام ثبوته و شما از کلامتون مقصبات استفاده می شود. خب حالا گوش بدید، این بحث دنباله دارد، شما اجازه بدید. این یک جهت اشکال به کلام ایشون که بحث ما، گوش بدید، بحث ما در مقام ثبوت نه مقام اثبات. توجه کنید، بذارید من بحث رو بگم، بعد اگه چیزی مون شما بفهم. بعد یه اشکال دیگری به ایشون هست که شما تمایز رو عرض می شود که بالاخره به چیزی در رابطه با وجوب و استحباب باید برگردانی. چه نوع تمایزی؟ میخواهید بگید که وجوب و استحباب در تمام ذات مشترک با هم هستند، یعنی کأنه، حالا در امور اعتباریه که جنس و فصل اصطلاحی و جنس و فصل، شما میخواهید بفرمایید که وجوب و استحباب در تمام ذات یعنی در جنس و فصل مشترکند و اختلافشون مربوط به امریست که خارج از ذات و ذاتیات، در حقیقت شبیه اختلاف و تمایزی که بین زید و امر وجود داره. در باب زید و امر ما می گفتیم تمایز صرفاً به تمایز خصوصیات، به تمایز عوارض مشخص است و الا در تمام الماهیه جنسن و فصلن زید و امر با هم اشتراک دارند. آیا نظیر این معنا رو شما در باب وجوب و احباب میخواهید بیان کنید که وجوب و استحباب فی تمام ذات اینها متحد و مشترکند و تمایزشون به همون تعبیر شما به مقارنات؟ خب ذاتشون عبارت از چیه؟ اون ذاتی که شما میکنید عبارت از چیه؟ شما که تصریح کردید در وسط کلامتون به اینکه وجوب و استحباب اینها دو قسم از طلب نیستند و طلب ما دو جور نداریم اصلا، از چیزهایی که کلام ایشو مورد تصریح واقع شده عبارت از این مطلبه که ما نمیتونیم وجوب و استحباب رو به عنوان دو قسم طلب مطرح بکنیم. طلب خودش یه چیزیه، وجوب و استحباب هم از مقارنات استفاده میشه. خب اگر شما وجوب و استحباب رو دو قسم طلب نمیدانید و میگید طلب لا ینقسم الى قسمین، پس اون ذاتی که این دوتا درش مرک هستند اون ذات عبارت از چیه؟ ذاتی که جنسن و فصلن وجوب و استحباب با هم یکی هستند، مثل زید و عمر که در ماهیت انسان و جنس و فصل با هم ترکند، عرض می شود که در اینجا چی و شما به عنوان ذات مطرح می کنید؟ آیا می خواهید بفرمایید که ذات در هر دو عبارت از نفس به و این مقارنات ربطی به طلب نداره؟ این مقارنات یک چیزهایی است که خارج از ذات به. خب میگیم دام و در تقسیم مگر همیشه باید اشیا به عنوان ذات مطرح باشه؟ خب وقتی که شما میگه الانسان اما عالم و اما جاهل، آیا این تقسیم غلطه؟ در حالی که علم و جهل هیچ کدام رد ماهیت انسان نداره. وقتی که شما میگی الانسان اما ابیض و اما غیر ابیض، آیا این تقسیم تقسیم باطلی هست؟ این تقسیم تقسیم غیره به لحاظ این که نه ابیضیت در انسان نقش داره و نه اسودیت ماهیت انسان. اگر ما گفتیم ما دو جور انسان داریم، یک انسان عالم و یک انسان جاهل، شما برمیگردید و به ما اعتراض میکنید، میگید این تقسیم تقسیم صحیح نیست، ما دو جور انسان نداریم، انسان ماهیتش حیوان ناطقه، حیوان ناطق هم در مورد عالم تحقق داره هم در مورد جاهل تحقق داره. آیا تقسیم همیشه باید به لحاظ ذات باشه؟ مثل اینکه بگیم الحیوان اما ناطقون و اما غیر ناطق، خب اون لحاظ مقام ذاته، یا اینکه نه در صحت تقسیم همین دهات خارجیه که به تعبیر ایشون ازش تعبیر به مفارقات میشه، اینها هم مصحح تقسیم خواهد بود. اگر مصحح تقسیم شد، پس ما میتونیم اینجوری بگیم که وجوب و استحباب روی بیانش عرض می شود که در یک ماهیتی مشترک هستند و باید یک جهت امتیازی بین اینها وجود داشته باشه. اون وقت کدوم اونجاست؟ در کلام شما به عنوان مقام ثبوت چیزی برای جهت امتیاز ذکر نشده. ما چیزی نمیبینیم برای اینکه وجوب و استحباب رو از یکدیگر جدا بکنیم. لذا به نظر میرسد که کلام ایشون هم کلام به نقر قاصبت غیر صحیحی است و اون چه از ملاحظه حرف‌های مختلف در این رابطه به نظر نده همون بیان مرحوم که ما وجوب و استحباب را به عنوان مرتبه طلب کامل و مرتبه طلب ناقص شبیه همون حقیقی اینجا پیاده بکنیم و تفاوت بین اینها رو به همین مسئله تشکیک حل بکنیم. از اینجا میگم اصلا پای نات رو در کار آوردن اون این مقارناتی که اینجا صحبه این مربوط به مقام اثبات میشه. ما اگر از شما الان روی بیان ایشون شما نمیتونید پای خارج و پا زدن و دست زدن رو توی کار بیارید، او که ربطی به ماهیت وجوب و احباب نداره. بله عوارض، حالا به شما جواب رو بدم، جواب شما رو عرض میکنم. عوارض خارجیه و مشخصه همیشه مربوطه به تمایز بین دو تا فرده، یعنی اول باید دو فرد بگذاریم، زید رو بگذاریم یک طرف، بما انه فرد موجود، و امر رو هم بگذاریم یک طرف، بما انه فرد موجود فی الخارج، اون وقت بگیم بین این دوتا موجود خارجی چه تمایزی وجود داره. شما در جواب بفرمایید که تمایزشون تمایز به خصوصیات و عوارض مشخص است. اما اگر ما دوتا ماهیت رو پهلو قرار دادیم، دوتا مطلب کلی را پهلوی هم قرار دادیم، گفتیم ماهیت الوجوب و ماهیت الاستحباب، الفرق بینهما. اینجا دیگه درسته که شما برید سراغ عوارض مشخصه. عوارض مشخصه مال شخصیاته، مال مصادیقه، مال موجوداته خارجی است. اما اونجایی که پای دوتا ماهیت مطرحه، مثل ماهیت وجوب و ماهیت، معنا نداره که تمایز بین دوتا ماهیت که اصلاً هیچ بتعی با مقام عوارض و خصوصیات فردی نداره، ما بیاییم تمایزشون رو در عوارض بررسی کنیم، تمایزشون رو در جهات فردی ما بررسی بکنیم. این اصلا ربطی به هم به مقام ماهیت قبل از مقام وجوده و قبل از عوارض مشخصه و خصوصیات فردی است. نه طلب میگن دو تا قسم نمیشه و اینا دو قسم طلب نیستن. بله خب همین دیگه، بعد از ایشون پرسید که میدونم، یعنی از مقام ماهیت ما بریم سراغ وجود خارجی. میدونم از شما میپرسم، از شما میپرسم جمع بین این دو حرف میشه که از یک طرف ما در مقام تمایز بین دو ماهیتیم و از طرف دیگر میز رو عبارت از عوارض شخصیه بدانیم. میگن محل بحث اینه. خیلی خوب، الا در عوارض. خیلی پس اگر ما هنوز به خارج نرسیدیم، لا فرق بین الوجوب و الاستحباب، تمام شد. برای اینکه ما که به خارج نرسیدیم هنوز، الان که من و شما داریم بحث میکنیم، ما که سر خارج بحث نمیکنیم، من و شما نشستیم برای تفاوت بین این دوتا ماهیت میخواییم ببینیم چه تفاوتی داره. شما میفرمایید، ایشون میگن که لا تفاوت بینهما اصلا، تمام شد. برای اینکه اونی که ممیز مرحله نیست، اونی که ممیزه مربوط خارجه. ما بحث در خارج نداریم که. ما عرض کردم همونطوری که انسان و بقر رو مقایسه میکنیم، انسان و بقر ولو این که اصلا خارجیت هم نداشته باشه، ما ماهیت وجوب و استحباب هم مقایسه میکنیم. شما میگه در این مرحله میز هست یا؟ اگر میگید نیست، پس باید بگیم ایشون میگن لا فرق بین الوجوب و الاستحباب اصلا. کسی نمیتونه این حرف رو بزنه. اگرم بگید میز مربوط به اون جهات خارجی است، ما بحثی داریم. اگر پای اون عوارض مشخصه پیش میاد، برای اینکه زید موجود خارجی، امر هم موجود، لا محاله میز بین اینها به همون جهات خارجی برمیگرده. اما اگر ما موضوع رو ماهیت وجوب و ماهیت استحباب قرار، شما نمیتونید بگید این دو ماهیت تمایزشون به یک جهتی است که مربوط به تحققشون است، مربوط به خارجشونه. یا باید در همین مرحله تمایز بینشون وجود داشته باشه، یا اینکه از اول بگیم لا تمایز بین استحباب. کسی که نمیتونه این معنا رو بگه که لا تمایز بین الوجوب و الاستحباب، پس حتما باید تمایزشون در رابطه با مرحله ماهیتشون باشه. و هیچ راهی بهتر از اون راه مرحوم آقای آخوند در این مرحله ما نمیتونیم تصور کنیم. گوش بده، نه دیگه گوش بده، هر حرفی یه حرفی دار بحث داره، نه اینکه اصلا اختصاص به او بده. از اینجا ما به حرفهای گذشته بر میگردیم، برای اینکه بحث رو تکمیل بکنیم انشاءالله. یکی بر میگردیم به حرف محقق عراقی که تفاوت وجوب و استحباب رو ایشون هم به کمال و نقص قائل بود، لکن یک بیان غیر صحیحی ایشون داشت. مقدمتاً اون تفاوت به کمال و نقصه، مثلا در قوی و نور ضعیف، در نور کامل و نور ناقص، آیا ما وقتی که این دو نور را در رابطه اصل ماهیت نور می سنجیم، می تونیم ادعا بکنیم که یکی از این دو قسم عین اون حقیقت من دون زیادتن اصلا، اما دیگری همون حقیقت مع زیادتن؟ به عبارت روشن‌تر، شما در نور ضعیف و نور ناقص آمدید گفتید که نور ناقص عبارتون عن نور مع زیاد نقصان، دلشم این همین عبارت رو باید به کار ببرید، باید بگید نور کاملم نورون مع زیادت الکمال. اما اینکه ما بیاییم بین نور کامل و نور ضعیف فرق بگذاریم، بگیم نور کامل همون نور است من دون زیادتن، اما نور نقص همون نور است مع زیادت نقصان، این تفکیک تفکیک صحیحیه. درسته که ما در رابطه با کمال و نقص گفتیم که این ما به اشتراکه، اینطور نیست که مسئله زیاده مثل عرض می شود فصل باشه، نه ما به امتیازش این ما به اشتراکه، اما در این اینکه ما به امتیاز این ما به اشتراکه هر کدوم یه حده. او میگیم النور الکامل، اینم میگیم النور ناقص. اگر مسئله نقصان در نور ناقص به عنوان حد مطرح شد، در النور الکاملم کمال به عنوان حد مطرحه. و همونطوری که اون روز عرض کردیم که اگر شما تقسیم میکنید نور را بالکامل و ناقص، معنا نداره که یکی از این دو قسم این مقسم باشد من دون زیادتن. هر کجایی که مسئله تقسیم مطرح شد، هر قسمی همون مقسم با یک اضافه، ولو اینکه اون اضافه هم در ذاتشه و عرض می شود ما به الامتیازم این ما به الاشتراکه. اما بالاخره وقتی که شما وجود را به وجود کامل و وجود ناقص تقسیم کردید، نمیتونید بگید وجود کامل این الوجود من دون زیادته، اما وجود ناقص وجود مع زیادتنه. نه، همونطوری که کم وجود کامل ما به الامتیازه و ما به الامتیاز اینه ما به الاشتراکه، نقص همین حاله. و الا معنا نداره شما بنینید تقسیم بکنید به اینکه الوجود اما عاملون و اما ناقص. پس اینکه مرحوم محقق عراقی در حقیقت حرف مرحوم استادشون مرحوم آقای آخوند رو پذیرفتن و تفاوت بین وجوب و استحباب رو به شدت و ضعف قائل شدن، اما اون استفاده ای رو که میخواستن بکنن از راه اطلاق و مقدمات حکمت، مسئله اعتبار این که وجوب این همون طلب من دون زیادتن، اما استحباب طلب مع زیادت نقصه، این حرف صحیحی نیست و لازمه این بیان مرحوم آقای آخوند این است که ما از راه اطلاق نمیتونیم استفاده وجوب بکنیم. این یک برگشت به ما قبل، یک برگشتم به اصل قضیه داریم که با این حرف دیگه این بحث ما کلی این رتته، این است که نظرتون هست برای اینکه امر دلالت بر وجوب بکند ادله ای ذکر شد. یک راه تبادر ما بهترین راه همین تبادره. یاتی مرحوم آیه آخون ذکر کردن مثل آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امره که اینها مورد مناقشه بود. یک اطلاقی مرحوم محققی از راه اطلاق مسئله وجوب را استفاده بکنند. این اون روز و امروز گفتیم مورد مناقشه بود. حالا یک راه دیگر غیر از همه این راه بر استفاده وجوب ذکر شده و بعد اعلام این راه رو اختیار کرده اند. این است که ما از راه حکم عقل وارد بشیم. چطور عقل دلالت بر وجوب میکنه؟ اگر مولا امری کرد که بحر الف و میم و راست، اونجا امر تحقق داره. اگر مولا امری کرد از راه حکم عقل ما استفاده ایم. به چه کیفیت؟ به این کیفیت که لازمه مولویت مولا و عبودیت عبد و لزوم اطاعت مولا به عبد به حکم عقل این است که اگر مولا یک خواستی داشته باشد، یک مطلبی را از عبد بخواهد، چیزی را از عبد بخواهد، عبد حق نداشته باشه سرشو زیر بیاندازه و به روی مبارک نیاره. نه، این خواست مولا جواب میخواد. خواست مولا پاسخ لازم داره. پاسخ دادن به خواست مولا به حکم عقل پاسخ رو لازم میداند. این دلیل بر این است که خواست مولا دلالت بر وجوب میکنه، و الا اگر خواست مولا دلالت بر وجوب نکنه، عقل به چه مناسبت این عبد رو الزام میکند به اینکه در برابر خواست مولا تسلیم بشه و اون چرا که مولا میخواهد این انجام بده؟ لذا از راه حکم عقل مسئله دلالت امر را ثابت بکنند. لکن ای به این حرف وارد اینه، اینی که شما میگید خواست مولا پاسخ لازم داره، خب به طور کبرای کلی این حرف قابل قبول نیست. مولا دو جور خواست ممکنه داشته باشه، دو جور خواست برای مولا تصور میشه. اگر خواست مولا خواست لزومی و جبری باشه، اینجا یجب علی العبد الاطاعه، یجب علی العبد که خواست مولا بدون جواب نگذاره. اما اگر خواست مولا خواست غیر الزامی بود، آیا اینجام لازم پاسخ دادن به خواست مولا؟ اگر ما فهمیدیم که این مولایی که من میگه جئنی بالماء به شربت الماء روی این مسئله تکیه این نداره و خواستش خواست غیر الزامیه، آیا باز لازمه در برابر این خواست مولا عبد پاسخ؟ پس این بیان دلالت عقلی مبتنی بر این است که این کبرای کلیه ثابت بشه. خواست مولا به طریق کلی یحتاج الی الجواب و نیمه پاسخ مثبت داره و ما این کبرای کلیه رو نمیپذیریم. مولا دو جور خواست داره. اگر خواستش به نحوه الزام شد، این یحتاج الی الجواب، اما اگر غیر الزامی شد، این نیاز به جواب نداره. فن بحث در کجا گذشتیم ازش؟ همون اطلاق، همون اطلاق اطلاق رو شما یه وقت به اطلاق میخواهید تمسک کنید که حرف مرحوم محقق عراقیه، اما مولا اینطوری خواستی داره. اگه شما تردید خواستش لزومیه یا غیر لزومی، کی گفته که یجب علیکم این که پاسخ بدید؟ مثل دونید که مولا یه مطلبی رو در رابطه اجمالا میدونید، اما نمیدونید که اون مطلب آیا امر وجوبی بود یا اون مطلب مثلا اباحه یک مسئله بوده. آیا بر شما لازمه که در صورتی که نمیدونید که خواست مولا چه و نظر مولا چیه حتما باید شما پاسخ بدید؟ پاسخ مقدمه لازم داره، پاسخ موضوع لازم داره. مش این است که مولا بخواهد و خواستش هم به نحو لزوم و اجبار و الزام باشه. پس این که ما از راه عقل بخوایم مسئله وجوب رو استفاده بکنیم، این به نظر تمام نمی رسد و بهترین راه هم تبادر بود که در اول کلام هم آخوندم ذکر کردند. تا مطلب بعدی.